سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه سیلاب ها در ولایات غور و فاریاب بیش از 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید در اثر سیلاب ها تعدادی از کودکان نیز کشته شدند و هزاران خانه نیز تخریب شدند. به گفته یونیسف در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی های زیاد را متحمل می شوند. تعدادی از سیلاب زدگان هم می گویند در صورت عدم کمک به آنها یک فاجعه بشری به وجود خواهد آمد. در این حال شماری از مقام های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و چهره های سیاسی از نهادهای کمک رسان و تمویل کنندگان خواستند تا با سیلاب زدگان کمک کنند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان در 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که 98 خانواده شامل 520 تن از طریق گذرگاه سپین بولدک چمن روز شنبه 29 این ماه عودت کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت عدلیه طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده. این وزارت در اعلامیه روز شنبه گفت که این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب و در جریده رسمی منتشر شده، بر اساس آن اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از گدایی منع شدند و استفاده از اطفال و افراد دارای معلولیت نیز به هدف گدایی ممنوع شده است. دفتر ملاغنی عبدالبرادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ماه فوریه سال گذشته گفته بود که بیش از 28 هزار گدا شامل زنان و کودکان در شهر کابل شناسایی و جمع‌آوری شدند. مقام های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت ها در برابر مؤسسین خارجی در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول شهروندان خارجی زخمی شدند. آوازبیک آتاخانوف معاون وزارت خارجه قرقیزستان امروز با حسین علی سفیر پاکستان در بشکک ملاقات کرده. آتاخانوف گفته که وضعیت تحت کنترل است و افزوده که مقام‌های قرقیزستان تحقیق را در مورد این رویداد آغاز کردند. پیش از این حکومت قرقیزستان گفته بود که 4 شهروند خارجی به دنبال خشونت‌ها در بشکک دستگیر شدند. در این حال مقام‌های شرکت هوانوردی پاکستان به رادیو آزادی گفتند که حدود 140 مؤسسه پاکستانی و 40 تن دیگر ناوقت دیروز در یک پرواز از بشکک به لاهور انتقال داده شدند. و خبر آخرین که کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور برای آمادگی بیشتر برای جام جهانی 20 اوورهی کرکت به جزایر سنت کیتس و نویس در بحیره کارابین رسیدند. این بورد در فیسبوک خود امروز نوشته که این بازیکنان در آنجا در یک کمپ تمرینی برای 10 روز به تمرینات خواهند پرداخت. تیم کرکت افغانستان پیش از آغاز رسمی این رقابت ها با تیم های عمان و اسکاتلند بازی های تمرینی را اجرا خواهد کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. مقام های طالبان می گویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. تعدادی از سیلاب زدگان در غور هم می گویند
مردمی که خانهاشون به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته.
رهبر طالبان قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را توشیح کرده، اما شماری از باشندگان در هرات میگویند
اول چیزی به خانه بخورم مشکلات ما میتنند بگم ما خانه غر کرده بدرش نمود اگه شب هم خانه نبرد.
گزارشی هم داریم در مورد تازه ترین خبرها در مورد جنگ جاری در نوار غزه. در نیمه دوم در برنامه روز هفتم هم میشنوید
اگر جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنند یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بحران بکشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم گفته که در اثر سیلاب ها در غور کودکان نیز کشته و هزاران خانه تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، سیلاب های روز جمعه و شنبه تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در کلیپ ویدیویی که به رسانه ها فرستاده است درباره تلفات و خسارات های سیلاب های روز شنبه گفته است.
سیلاب خورشان که دیشب در ولایت فاریاب سرازیر گشت که در برگیرنده ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ، قیصار و چلگزی بود، خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر بشردگان محل ورشا گذاشت که در نتیجه 66 نفر شهید، 5 نفر زخمی و 8 نفر مفقود در این ولسوالی ها داریم. این در حال است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی ها شهید داشتیم.
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، روز شنبه نیز آمار جانباختگان سیلاب ها در این ولایت را به رادیو آزادی 50 تن اعلام کرده بود و افزوده بود که شمار دیگر ناپدید هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تاریخ 18 می در صفحه ایکس خود در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان در غور نوشته است که سیلاب های یاد شده جان کودکان را نیز گرفته و هزاران خانه را از بین برده است. یونیسف افزوده که در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی زیاد را متحمل می شوند. این اداره نیز موضوع جلب کمک ها به آسیب دیدگان را مطرح کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع، از نهادهای کمک رسان و تمویل کننده خواستند تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور و فاریاب میگویند اگر با آنها کمک صورت نگیرد، فاجعه انسانی را خواهد داد. بشارت باشندی مرکز ولایت غور و سیاوش باشندی ولسوالی مرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفتند.
مردمی که خانه‌هایشان به اثر سیلاب‌ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته. اگر توجهی صورت نگیره، یک فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته واجه‌هایی که اینها کشت و زراعت می‌کردند کلا از دستشان رفته و ولسوالی‌هایی که بسیار خسارات دیدن، ولسوالی شهرک می‌باشه و دیگه مرغاب می‌باشه که اینها مردمانشان شبها را در تپه‌ها سر کردند.
عبدالکریم، باشنده ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب، در مورد آسیب‌های سیلاب‌ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت.
به نام ماماگا یک خانه است. سه فرزند، خانم و یک دختر وی را برده است. جسد دو تن آنها پیدا شده و دو تن دیگری آنان تا هنوز ناپدید هستند. به مردم خیلی زیان رسیده است. سیلاب‌ها خانه‌ها را تخریب و مواشی را با خود برده است.
گفتنی است که به شمول ولایت فاریاب و غور، در ولایت بدخشان، تخار، سرپل و شمار زیاد ولایت دیگر نیز پس از باران‌های شدید از جاری شدن سیلاب‌ها نیز گزارش شده است. این در حال است که پیش از این به تاریخ 21 ماه ثور در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت بغلان صدها تن جان باخته و هزاران فامیل خسارات مالی را متقبل شدند. پیش از این نیز سیلاب‌ها و باران‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان که از عید سعید فطر به این سو آغاز شده و مردم خسارات مالی و تلفات جانی وارد کرده بود. افراد آسیب دیده از سیلاب ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز هم نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند.
شنیدید که مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. سیلاب زدگان در ولایت غور در چه حالت و وضعیت قرار دارند؟ آیا کمک دریافت کردند؟ همکارم در آغاز مصاحبه تلفنی از غلام محی‌الدین، یکی از سیلاب زدگان در شهر فیروزکوه مرکز غور، پرسیده که سیلاب ها به او و خانواده‌اش چقدر آسیب رسانده؟
سیلاب ما خسارات زیاد وارد کرده، چون دیوارا را شکاف کرده، چون که ما در سیلاب های زیاد نبوده، سیلاب کم بودیم، یک جه را از بالا سیل علمه کرده، آمده در حاضر سرای پرنده سیل داخل شده، تعداد خانه را همه گیر پار کرده، دیگه خانه خراب شده، شارجی لرچی گیوه سایل بوده، کلن زیر ریخک و سنگ و لای شده میگیش.
شب گذشته چطور سپری شد؟ آیا در خانه تان بودین، زیر خیمه بودین، جای دیگر بودین؟
شب گذشته که سیل آمد بود از نزدیک اثر که سیلاب گرفت بود، خانه کلن زیر سیلاب شد بود. بعد از سیلاب کش بودیم خون مرد شب دم خانه های همسایی ها و میچار دور دم بلندی ها بودیم. به خانه هنوز هم بر نگشتیم هیچ دیگه وسایل مسایل هم زیر گیل آلای هست. هنوز هم در خانه همسایی ها سپری میکنه فیلن بر فیلن هم هیچ قابل توجه بر ما هم نشده. فیلن هم دم زیر دم چیز زندگی میکنه دم خانه همسایی ها دم بلند ها.
برق دارین یعنی مثلا تلفونتان چطور چارج کردین دیشب؟
دم خانه همسایی ها چارج کردیم باز بازار رو اومدیم اینجا دادیم که چارج کردن یک بیکانی بودم اینجا برق مرغ هیچی نداره همه چیز خاموش هست.
مقام های محلی طالبا به شما چی کمک کردن تا حالی که گپ میزنیم؟
مقامات محلی تنوز دیمایش کمک نکردن، هیچ چی نمدن، پرسون همه نکردن، تنوز همه هیچ نمدن که اکسایی کنن که چی خبر خسارو بارد کردی، چی رقم هستین، چی رقم نیستین، تنوز هیچ پرسون همه هز نکردن.
در خانه چند نفر هستین شما؟
در خانه گفت هش فامیل زندگی میکن.
به آب پاک دسترسی دارین؟
نه آب پاک هم دسترسی ندارین. چهار پرسون به خیلی دراز روزی چایی ها معلوم نیست که دسترسی آب پاک بخی نداره.
باز چطور به دست میرین آب خوردنی ره، آب آشامیدنی ره؟
آب آشامیدنی با چون که خانه های همی همسایی ها در روز زندگی میکنین همیش آب همی ها دارن دیگه. از پیپای نل آب میای نمی قرص پیپای نل آب تو میدنی میای خلاص.
آیا دسترسی دارین به مواد خوراکی مثلا نان خشک پیدا میشه؟
مواد خوراکی ما که اول قانون بود آرد بود درین بود و کلن زیر گل شده که هیچ چی دست نامده همه گیش دیر خلق شده آب رفت خراب شده فیلن. مواد خوراکی هم همسایا کمک میکنن دیگه، نه که خانه همسایا هستین دیگه. بعضی از چهارشانه میریم از بازار کم کم اینجا نان تهیه میکنیم میارین دیگه فیلن. همه همسایا بلندی هستن سیل نبردن اما کمک میکنن بر ما.
خب چی میخواین از مقام های محلی؟ درخواستان چیست؟
از مقام محلی درخواست بود که خانه بررسی شده دیده شده همین خساره ازی واردات ازی ما چون قولم ها غریبی هستن دیگه چیزی هم نداریم که ما تهیه کنیم. اتاقا کلن خراب شده، دیوارا سراخ شده، چپر شده دیگه قابل ششن نیست. هم غره هستیم که یک کمک اگر هم میشه از مقامات بالا اگر راه داشته باشه کمک خواهیش، اگر باشه نباشه که پیلن دیگه چی دیگه.
از غلام محیدین یک باشنده شهر فیروزکو مرکز ولایت غور شنیدین که سیلاب های اخیر به او و خانواده اش خسارات هنگفت وارد کرده و خانه او به کلی ویران شده. او شکایت داشت که تا هنوز با او هیچ کمک صورت نگرفته است. همکارم فرشتنگاه با نجیب الله سدید پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی گفتگو کرده، از او پرسیده که چرا پس از تلفات جانی و خسارات مالی هنگاف در بغلان جلو تلفات و خسارات مالی در غور گرفته نشد.
با مقیاس که سیلابا رخ داده به نظر ما که از ظرفیت فعلی افغانستان به مراتب بالاتر است. یعنی افغانستان در برابر از این گونه تغییرات اقلیم، در برابر از این و سیلاب ها کاملا عاجز و غیر آماده در حقیقت بوده. ببینین سعید که سیلاب در بغلان واقع شد، این سیلاب بغلان هم اولین سیلاب نبود که به این اندازه وحشتناک و خطرناک باشه. سال قبل از او در خوشی لوگر اتفاق افتید، سه سال قبل در سال 1399 در چاریکار پروان اتفاق افتید. اگر افغانستان، حکومت افغانستان یا حکومت‌های افغانستان یا مردم افغانستان می‌خواستن درس بگیرن و از این تجارب استفاده کنن، باید از سیلابی که در پروان اتفاق افتید که بیشتر از 100 نفر تلفات داشت افغانستان از اینا درس می‌گرفت. و سطح ولسوالی‌ها باید تیم‌های نجات می‌بود. هشداردهی که ادارات افغانستان گاگای نشر میکنه درباره بارندگی ها و سیلاب ها، این باید به مردم رسانیده میشد. من که تا جای موضوع رو تعقیب میکنم میز که درست است که در ده ها و قصبات افغانستان دسترسی به رسانه ها، دسترسی به اینترنت و برق محدود است، اما اگر دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع را در این بحث آگاهی دهی دخیل می ساخت، ما می تانستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود با مردم برسانیم و از این تلفات در حقیقت کم کنیم.
مردم شما هم گفتین که در نقاط دوردست افغانستان آسیب پذیر شدن، به نظر شما منعیس یک متخصص مردم باید چی بکنن در این وضعیت؟
در وقت سیلابی مردم بسیار مهم است که تا جایی که میتونن از اخبار رسانه ها یا هر خبری که درباره پیش بینی آب و هوا باشه از منابع موثق جدی بگیرن، با آب سیلابی نزدیک نشن. ببینید آب سیلابی اگر 10 سانتی متر آب عمقش باشه شما را میتونه که ببره و شما را بر شما و ساعتتان خطر ایجاد کنه. از آب سیلابی استفاده نکنن حال که آب آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چار، آبای کارزار را. اگر آب استفاده میکنن آب را جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه. خانه هایی که نم برداشته از سیلاب متضرر شده تا وقتی که کاملا نخشکیدن اونا احتمال هر وقت احتمال داره که از بین برن و سقوط کنن. مواشی را وقتی که آب هوا را میبینن که بارندگی است، مواشی را ریسمانایش باز نگاه دارن، طبیله ها باید دروازایش باز باشه، چون مواشی خودشان میتونن فرار کنن وقتی سیلاب بیاید. اگر ما او را بسته نگاه داریم اونا تقریبا تمامشون از بین میرن. خب اما از این مهمتر بحث دراز مدت است. خب بعد از سیلاب ما چی کنیم؟ آیا باز دوباره خانه خود در نزدیک رودا و در نزدیک سیلبرا جور کنیم؟ نه خیر، باید با همکاری سازمان های بین‌المللی و حکومت ها که نقشه های از این ساحات امن باید ترتیب بدن. مردم ما باید در ساحات خانه جور کنن که از خطر سیلاب ها در امان باشن. و بحث مهمتر از این است که مردم ما باید جلوگیری از وقوع چنین سیلابا در آینده کنه. این کار مردم ما انجام دادن میتونن. به طور مثال مدیریت آبریزه را انجام بدن، خندقای مار کنن در ارتفاعات، بندای کوچک از سنگ و ریگ و مواد گل که در ساحه ممکن است پیدا شوه از این ساحات مدیریت آبریزه را انجام بدن. چون آب سیلابی خودش آبش بسیار مفید است، یا میتونه آب زیرزمینی را تغذیه کنه، رطوبت خاک را بهبود ببخشه و در حقیقت پوشش گیاهی را که در اون منطقه ضعیف شده از اثر از اینکه مردم ما متاسفانه تمام گیاه را از ریشه میکنن و گیاهی که باید باران را در خود جذب کنه و نمانه که سیلاب شوه، این باران متاسفانه آل سیلاب میشه و اگر پوشش گیاهی با رطوبت خاک بهبود پیدا کنه دوباره هم سیلابا کم میشه و هم در حقیقت منطقه دوباره به شکوفایی میرسه.
شما پیشتر یاد کردین از موضوع آگاهی دهی، مسئولین چی باید میکردند یا پس از این باید چی کنند؟
دقیقاً ببینین بحث آگاهی دهی را من ذکر کردم که بسیار مهم است. مردم ما یک نوع تهدیدات بسیار زیاد جدی نمیگیرن. اگر از طریق منابر و مساجد به مردم رسانیده شود، حتی در قالب پوسترها و گرافیک و رسم و این موضوعات باشه، چون مردم ما سوادشان شاید در کوریا و قصابات کمتر باشه، اگر به صورت گرافیک باشه، شکلا باشه، بسیار مردم بهتر میفهمه ایره. و از طریق منابر و مساجد بسیار مهم است، چون دسترسی به رسانه‌ها محدود است در اطراف افغانستان. اما چیزی که بیشتر مهم است ایجاد مراکز پاسخ‌دهی به حوادث است که در سطح قریه باید باشد. اگر ما در قریه‌جات مراکز نجات‌دهی نداشته باشیم، مراکز ذخیره، خیمه‌های موقتی، اسکان موقت و غذا، دوا، این تمام امکانات نداشته باشیم، وقتی سیلاب میاد راه مواصلاتی را قطع می‌کنه. کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است، وقتی راه مواصلاتی قطع شود شما اصلا به اون منطقه رسیدن نمی‌تونید. مهم است که به صورت قریه و صورت غیر متمرکز تیمای نجات و تیمای در حقیقت موادی که نیاز اولیه ساعات اولیه سیلاب است پیش از پیش سرش فکر شود و یک پلان دراز مدت است برای 20-50 سال آینده در نظر گرفته شود.
مصاحبه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 روز گذشته حداقل 1500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که تنها به تاریخ 27 تا 29 ماه ثور 1494 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان به گونه اجباری برگشت داده شدند. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که این مهاجران از طریق مرز تورخم و اسپین بولدک به افغانستان اخراج شدند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش هفتوار خود در مورد بازگشت مهاجران افغان از پاکستان گفته است که از 12 تا 18 ماه می حدود 2026 تن بازگشت کردند که 71 درصدشان کارت POR را داشتند. این در حال است که تداوم سیاست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که در ماه نوامبر سال 2023 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، مهاجران افغان مقیم پاکستان را که سالهاست در این کشور زندگی میکنند با نگرانی و مشکلات زیادی روبرو کرده است. ولی یکی از آنان که در منطقه بتیزه ایالات بلوچستان پاکستان زندگی میکند برادی آزادی میگوید:
چهل سال میشود ما اینجا زندگی میکنیم. بسیار نگران هستیم چون اطفال اینجا مکتب میروند. زندگی ما اینجاست. ما در پاکستان نه هم در افغانستان زمین و جای داریم.
یک تن دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید 3 سال می شود در پاکستان زندگی می کند، اما اخیراً به دلیل فشارهای حکومت پاکستان به مهاجرین افغان نمی توانند در شهر و بازار به راحتی گشت و گذار کنند.
مشکلات ما اینقدر زیاد شده است که سفر از یک شهر به شهر دیگر پاکستان دشوار شده است. وضعیت روانی مهاجران افغان خوب نیست و ادامه اخراج اجباری افغان ها خلاف قوانین حقوق بشر است. نگرانی دیگر ما این است که سطح بیکاری در کشور بسیار زیاد است و با اخراج اجباری افغانان این مشکل زیادتر می شود.
این در حال است که افغانستان به دلیل افزایش بلای طبیعی و فقر نیازمندی بیشتر به کمک های بشر دوستانه دارد و در کنار سیلاب زدگان که خانه ها، مواشی، زمین و دیگر دارایی هایشان را از دست دادن، مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان برگشتند از وضعیتشان شکایت دارند. فیض الله ایوبی یکی از آنان در میدان وردک که 2 ماه پیش از پاکستان اخراج شده است به رادیو آزادی میگوید در افغانستان کاروبار ندارد و زندگیش به سختی میگذرد.
ما را از خانه ما گرفتند به افغانستان اخراج کردند. تمام دار و ندار ما آنجا باقی ماند. اینجا خانه نداریم و اکنون در یک خانه زندگی میکنیم که چه امکانات ندارد. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و قیمت ها بسیار بالا است و وضعیت سختی داریم.
به سخت حالت که موگا پیلن روانیو.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند که افغان ها در پاکستان با آزار و اذیت پلیس مواجه هستند و در بازگشت به افغانستان نیز با مشکلات بیکاری و بی سرپناهی دست و پنجه نرم میکنند. حکومت پاکستان در مرحله اول اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد که در ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد، بیش از 500,000 مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرد. قابل یادآوری است که سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری سال 2023 تا آپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که گسترش جنگ در شهر رفح باعث بی‌جا شدن صدها هزار تن شده. در این حال اردوی اسرائیل گفته که ده‌ها هدف را در غزه هدف قرار داده است. ستار فروغ با جزئیاتی بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 6 می در رفح در جنوب اسرائیل 800 هزار نفر مجبور به ترک این شهر شدند. فیلیپ لازارانی مسئول اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی در بیانیه به روز شنبه گفت که نزدیک به نیم از جمعیت رفح بی‌جا شدند. او افزوده است که این افراد به مناطق آواره شدند که مشکلات در زمینه دسترسی به منابع آب و تسهیلات صحی وجود دارد. 13 کشور اروپایی و آسیایی به روز جمعه در نامه از اسرائیل خواستند که حملات گسترده را به رفح انجام ندهد. پیش از این ایالات متحده از اسرائیل بارها خواسته بود که بدون طرح معتبر در زمینه حفاظت غیر نظامیان عملیات نظامی را بر این شهر رواندازی نکند. شاهدان عینی به روز شنبه از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی های شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه خبر دادند. اردوی اسرائیل گفته است که بیش از 70 هدف را در غزه نشانه گرفته. در این حال اسرائیل ادعا کرده است که در حملات نیروی زمینیش در شرق رفح 50 عضو گروه تندرو حماس کشته شدند و ده‌ها تونل این گروه کشف شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آن سو شاخه نظامی حماس ادعا کرده است که به بندر عسقلان اسرائیل راکت شلیک کرده و همچنان مرکز فرماندهی اسرائیل در کمپ مهاجرین در منطقه جبلیه را در شمال غزه هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، همزمان با حملات هوایی و توپخانه در شرق رفح، تیاره‌های جنگی بر فراز این شهر در نزدیک مرز مصر به پرواز درآمدند. اسرائیل وعده کرده که جنگجویان حماس را در رفح که آخرین سنگر آنان به حساب می‌آید، شکست می‌دهد. منابع فلسطینی در رفح میگویند که نیروهای اسرائیلی در ساحات السلام، جنیاب و همچنان در فلادلفیا در امتداد مرز مصر متمرکزند. قاهره یکی از طرفهای میانجی در گفتگوها در زمینه برقراری آتش‌بس در غزه گفته است در صورتی که اسرائیل فلادلفیا را تصرف کند، ممکن است که این اقدام توافق صلح بین مصر و اسرائیل را نقض کند. بر اساس توافق سال 1979، فیلادلفیا یا محور صلاح الدین در امتداد مرز دو طرف یک منطقه حائل دانسته می شود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 نفر در غزه کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت در بیش از یک شبانه روز گذشته دست کم 83 تن در غزه جان باختند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در حالی که وزارت عدلیه طالبان میگوید که رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را توشیح کرده، شماری از باشندگان هرات میگویند که به دلیل بیکاری و فقر مجبور به گدایی شدند. بیشتر از صاحب شاهپور صابر.
اول هیچ چیزی خونه بخورم، مشکلات ما میتنید نگم ما خونه غر کرده در شنوات شب هم خونه نبرد.
گلابشاه یک جوان 35 ساله است که در چهارراهی آمریت شهر هرات نشسته و برای گرفتن پول به سوی آبران دست راست می کند. او پدر سه فرزند و نانآور خانواده 5 نفر است. به گفته گلابشاه وی قبلا در ولسوالی گذره هرات دهقان بود و زمین های مردم را کش می کرد، اما به دنبال خشکسالی مجبور به ترک این کار شد. وی بعداً به کارگری در شهر هرات روی آورد، اما باز هم بخت با او یاری نکرده و به علت بیکاری موفق به پیدا کردن نان به خانوادش نشده است. به گفته او به خاطر این فشارهای روانی ناشی از ناداری 2 روز می شود که با خانوادش قهر کرده و شب و روز را در کنار جاده در شهر هرات سپری می کند. وی درباره مشکلات زندگیش چنین می گوید.
آبی پول تلویزیون تا خانه خور بفرست. مگه چیز که نباشه مجبوری دکن کاس برای ما چیز کمال کنن نمیده از این روزه تاله توی دفعه بود بکار رفتم کار غریبی نیه و زیاد خراب کار غریبی بوده چه خور غر میکن بیری میشده دکه چیز که نباشه نمیشه دکه آرده برنج روغان نباشه بخونه کی نشه.
فقر و بیپولی بسیاری از افراد نادار را به جاده ها کشانده است، مانند زلیخای 58 ساله که مقابل زیارت خواجه علی موفق در کنار جاده چوک سینمای شهر هرات نشسته و از مردم کمک می خواهد. او تا 1 سال پیش در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما به گفته او در خانه ها برایش کار پیدا نشد و مجبور شد که به گدایی روی بیاورد. زلیخا پسر 27 سالش را 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده و مسئولیت خانواده 7 نفره به دوش او مانده است.
الله نصیب دشمن آدم نکنه، دشمن سر آدم که خون آدم میخوره بچه جا این کار نصیب نکنه. یعنی تیر میشن مسلمانات ها میگم جو پی بده این تو دل ما میدفقه ندیدم نکدم بفهمیدی با عمر پیارو ببخو این حالی مجبور شدم بچه جا مجبور شدم.
برخی از افراد در شهر هرات کارگرانی هستند که به دلیل پیدا نکردن کار مجبور به گدایی شدند. نیاز محمد 56 ساله یک از این کارگران است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
دوره جمهوریت بود کار زیادتر بود. بلان دوره طالبان که هست خصوصا کارا خیلی کم شده. چون کارگر حالا خود ما که به هفته یک روز 2 روز اگه کار کنیم دیگه همون تو صبح میایم تا غروب هم برگردیم دست خالی بخونم.
تا طالبان چند بار گفتند که گدایان را از سطح شهرها در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کردند، اما منابع بر رادیو آزادی می گویند که در این